بسم الله الرحمن الحمد والصلاة الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روایت چهارم، حدیث یک از باب شش، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین صد بالحدیبیه قصر و احل و نهر. به این روایت استدلال شده است که تقصیر مضافاً به ذب باید انجام بشود. بر این اساس صاحب حدائق سیدون الاستاد و جماعتی می‌فرمایند در خروج از احرام ذبح به تنهایی کفایت نمی کند، مضافاً به ذبح تقصیر هم باید انجام بشود. این استدلال ایزن واضح و ضعف است، از این جهت که در این سند اولا سهل ابن زیاد است و ثانیا عبدالله ابن فرقد است. بر این اساس استناد به این روایت ضعیفه و قول به این که تقصیر یا حلق معتبر است بی اساس است. حدیث پنج روایت فضل ابن یونس در باب سه، حدیث یک، حدیث دو، این روایت معتبرتون هست. بی این روایت تارتن جزء ادله وجوب حلق آورده شده است. ملاحظه کنید مرحوم نراقی در مستند یکی از ادله‌ای که برای این نظریه ذکر کرده این حدیث شریف است. جای استدلال به این حدیث این جمله هست: ثم یسعى اسبوعا و یحلق رأسه. می فرمایند سعی بکند، طواف را بکند، حلقم انجام بدهد. پس معلوم می شود که حلق مضافاً به ذبح دخالت در خروج از احرام دارد. البته این روز خود مرحوم نراقی هم قبول نداره، منتها او از این باب که جمله فعلیه اشکال میکنه، ما از جهت دیگری اشکال میکنیم. غرض این هم یکی از روایاتی است که تارتن استدلال برای وجوب حلق شده است و اخرى به این روایت استدلال برای عدم وجوب حلق و تقصیر شده است. ملاحظه کنید جواهر صفحه 119، سطر اولش را بخوانید آقا، کلمه اول سطر اول، بعدم 6 سطر رها کنید، دالتون علی العدم، خبر این سطر اول بعدش 6 سطر آمده، همین باب جلد 19 جلد 20 صفحه 119 اول سطر چیه؟ یک کلمش اون طرفه. ها ایشون ادعا میکند که این روایت دلالت بر عدم وجوب حلق و تقصیر دارد، لذا یمیلو به این که این روایت را با کل اون روایات تعارض قرار بده. سطر اول این صفحه را ملاحظه کنی، 600-700 بگذارید، دالتون خبر این کلمه اوله و خبر یونس ابن فضل، اولا خبر نیست معتبره، دالتون علی العدم، ایشون به کجای این روایت استدلال کرده؟ ایشون به این جمله فإن کان مفردا للحج وليس عليه ذبح ولا شيء عليه، به کلمه ولا شیء علیه استدلال کرده، لذا میگین روایت دلالت بر عدم وجوب تقصیر و حلق داره. ظاهرم و العالم هر دو نظریه اشتباه است. جهت اشتباه این است که این روایت توضیح میخواد در محرم به احرام تمتع که وارد مکه شده دو فرض درست کرده. یک فرض این است که روز نهم اینا بردن زندان، این حاجی را روز دهم آزادش کردن، این یک فرض. فرض دوم این است که روز نهم این حاجی را بردن زندان، روز یازدهم آزاد کردن. فعلا کلام در این فرض دوم است. این روایت ما شاید در جای خودش بحث کنیم. این کسی که روز نهم به زندان برده شده و روز یازدهم آزاد شده، در یک فرض امام علیه السلام می فرماید بر این آقا عمره مفرد واجب است. دقت کنید روایت ها، کسی که مثلا در روز 11 یا 12 عمره مفرده باید انجام بدهد، این طواف دارد، سعی دارد، حلق دارد، این یه فرضه که اگر حجش حج تمتع بوده این سعیتی انشاءالله تعالی، این که گفتیم مسدود به برکت زبهد از احرام خارج می شود، این یه شرایط دیگری هم داره، من جمله شرایطش این است که ایام حج نگذشته باشه. مثل این مثال ایام حج گذشته دیگه، روز 11 چیزی نمانده دیگه، من فات عنه الحج لسدن، این زه فایده نداره، زه مخرجش نیست، مخرج از احرام برای کسی که حج از او فوت شده است عمره مفرده است، زب مخرج از احرام نیست، برای این کس زب مخرج نیست، برای کسانی زب مخرجه که یا محج هنو باقی باشد. این را دقت کنید، این روایت از جز اون عدله است که زب اینجا مخرج نیست، عمره مفرده مخرج است. با توجه به این نکته حلق واجب است، این در عمره مفرده است، این چه ربطی به مسئله ما نحنفی دارد که عمره تمتعی حج تمتعی؟ بر این اساس این روایت برای محرمی که زب برای او کافیست وارد نشده، اصلا ربطی به ما نحنفی نداره. ما نحنفی بس از چی بود؟ از این بود که ذبحی که معلل است تقصیر میخواد یا نمیخواد، ذبح معلل تقصیر میخواد یا نمیخواد، عمره مفرده که ذبح معلل ندارد، یعنی منفعت انالحش که ذبح ندارد، ذبح محللش نیست. این که صاحب مستند میگه دلالت نداره و باب جمله فعلیه، ما میگیم نه، اصلا ارتباط به بحث ذبح مسدود ندارد، برای اینکه در این مورد ذبح اصلا مخرج نیست که ما بگیم حلق دنبالش باشد یا نباشد. در این فرض حلقم باشد مخرج نیست، تقصیرم باشد مخرج نیست، نباشدم مخرج نیست، به اینکه فات عنه الحج. به نان الهازا ذکر این جمله جزء روایاتی که دلالت بر وجوب حلق یا تقصیر یا احد و ما می کند اشتباه است، کما این که فرمایش صاحب جواهر هم ناتمام است، ولی ایشون میگه واهو به کما ترا، لعل دقت کرده که این به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه این جمله دوم در حج افراد است، کسی که در حج افراد مسدود شده است این لیسه علیه شیئون، حج افراد لیسه علیه شیئون، این حج تمتع، عمره تمتع، عمره مفرده را که کار نداره. و اما فإن كان مفردا للحج فليس عليه زمون ولا شيئون، ولا شيئون ليس عليه زمون، هم بخوانید دیگه. اگر ليس عليه زمون ارتباط به ما نحنفی نداره، ما نحنفی در این است اگر سبکر تقصیر میخواد یاد نمیخواد. این روایت میفهمه ولیس علیه زبهون فعلیه. این روایت جزء روایات دال بر حلق یا تقصیر کما سنه فی المستند وجهی نداره، کما اینکه این روایت را جزء روایاتی که تعارض با اون روایات بکند کما عن الجواهر وجهی ندارد. این روایات بعدم بحث خواهیم کرد که باب تطبیق الکلی علی الفرد توضیح هم خواهیم داد. این روایت معتبرتون هست و در جای خودش مفیدتون هم هست، اما نه با حرف جواهر درست در میاد، نه با حرف مستند. روشن شد؟ حرف مستند درست در نمیاد، برای اینکه این عمره مفرده را میگه، منفعت انالحش زب ندارد، او یک کار دیگه باید کنه که تا از احرام خارج بشه. حرف جواهر نادرسته، برای اینکه این در حج افراده، در حج افراد شاید بگوییم صد ندارد. حالا بیاد علاقل این روایت را ما به رای توضیح هازا من المسدود، هازا مسدودون، در جای خودش توضیح خواهیم داد که این تطبیق الکلی علی الفرد باید چه کرد. پس روایت چهار که حدیث دو از باب سه از حصر است، این هم دلالت بر وجوب حلق یا تقصیر در ما نحنفی ندارد. این حدیث چندم بود؟ حدیث پنجم بود. اگه چهار گفتم اشتباه ها، پنج روایت الان در رابطه با بحث ما گفته شده. یک، روایت تفسیر برهان. دو، ماورد فی الحمام. سه، حدیث شش از باب یک. چهار، حدیث یک از باب شش. پنج، حدیث دو از باب سه. این پنج روایت برای این نظریه. از اف من الکل روایتی است که مرحوم صاحب جواهر شاید یک سطر با آخر صفحه، صفحه دست چپ، به نظرم صفحه 119 باشه، درسته؟ صفحه 119 یا 20؟ 119، دو سطر به آخر مونده. ادا روایت عامیه، این روایت ششمه. صاحب جواهر بعد از اینکه اون روایات را ذکر کرده میگه وجوب حلق یا تقصیر هیچ دلیلی ندارد، ادا روایت عامیه. این روایت عام میگه که از عف من الکل است، حدیث نبوی است که هم در سنن بیهقی است و هم در کنز الاموال است و هم در مغنی ابن قدامه جلد 3 صفحه 176 مسئله 24 34. من اون سنن بیهقی و کنز الاموال اونها رو که نداشتم، اما مغنی این آدرس هست، در این مسئله نسبت میده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیبیه حلق کرده است. بعدم میفرمایند این دلالت بر وجوب حلق مضافن به ذبح هدی دارد. این روایتم مضافم به این که با روایات ما تعارض دارد، این روایت خوب حدیث نبوی هیچ سندی هم ندارد، قابل اعتمادم نیست. فعلیه 6 روایت برای این 3 نظریه ذکر شد: وجوب حلق تعیینن، وجوب تقصیر تعیینن، تخییر بینهما که لکل قول در فقه ما قائل دارد، هم از قدما قائل دارد هم از متأخرین قائل دارد. شهید در دروس، صاحب حدائق، ابو سلاح در کافی، ابن حمزه در قنیه، سلار در مراسم، این محققینی هستند که این نظریات را دادن. دلیل اونها 6 روایت هست. دلیل دوم این بزرگواران تمسک به اصول عملیه هست. میگوین افروز که این روایات دلالت نداشته باشد. این مسدود حینما احرم من الشجره یکی از چیزهایی که بر او حرام شد واجب شد، حلق یا تقصیر است. حلق یا تقصیر وجوب بالاصاله دارد. این حلق و تقصیر در روز قبل از صد که بر او واجب بود، برای در حج حلق یا تقصیر واجب بود، وجوب بالاصاله داره، به برکت احرام حلق یا تقصیر واجب شد، برای اینکه مخرج است. این واجب بالاصاله ما نمیدانیم بعد از صد ساقط شد یا ساقط نشد. استصاب میگوید با ذب ساقط نمی شود، استصحاب بقاء احرام یا استصحاب بقاء محرم. این هم دلیل دوم این بزرگواران است. که از ما ذکرنا جوابش هم روشن شد، نه از باب اینکه با اصل براءت تعارض داره، نه، این حاکم بر اصل براءته، با وجود اطلاقات که کسی تمسک به اصل نمی کنه. المسدود و یذبح میگوید تأثیر واجب نیست، میگوید حلق واجب نیست، با وجود اطلاقات وجهی برای تمسک به استحساب نیست. شکی نیست که شما میخواید تمسک به استحساب بکنید. هازا تمام کلام در رابطه با فرع ششم. بقیه کلام در این شش روایت حدیث یک از این روایات، در حدیث یک که مرحوم آقای کوی میفرمه ولا کل تقدیر صحیحتون، سه حرف است. حرف اول این بود که تردید در این که این روایت از ابن سنان است یا ابن سیار است، این تردید از کجا آمده؟ با اینکه کما ذکرنا در تفسیر برهان صفحه 191 در مستدرک جزمن از ابن سنان نقل میکند، تردیدی در این دو خطاب نیست. دیروز عرض کردیم این تردید مرحوم آقای خوی از کجا پیدا شده؟ این یک حرف بود. این حرف معلوم شد که نه، این تردید در خود تفسیر علی ابن ابراهیم است. مرحوم آقای خویی خود تفسیر موجب تردید شده. ملاحظه کنید تفسیر علی ابن ابراهیم که نزد آسد مسعود ما بود دیروز آورد، در این تفسیری که پیششون هست تردید موجوده. ملاحظه کنید ان ابن سنان او ابن سیار، دالش هم حذف کنید چون که اصلا وجود ندارد، قائل هم ندارد، غلط چاپخانه ای هست. فعلیه حرف اول این بود که این تردید از کجا آورده مرحوم آقای خوی؟ جوابش این است که در تفسیر موجود است، در پرانتز نوشته نسخه بدل دیگه، ان ابن سنان او ابن سیار. ملاحظه کنی تفسیر را، این یه حرف بود. حرف دوم این بود که این روایت صحیحتون، کما اینکه مرحوم آقای خویی میفرمایند و تبعه فی ذلک بعض تلامذته، این را ما گفتیم ناتمام است، برای اینکه روایت مردد بین ثقه است که ابن سنان است و غیر ثقه هست که عبدالله ابن سیار است. المردد و بین ثقت و غیر ثقه قابل اعتماد نیست. فما افاده و مرحوم آقای خویی از این جهت ناتمام است، لیست روایت به صحیحه، مردد بین صحیحه و غیر صحیحه. حرف سوم که در این روایت است، مرحوم آقای خویی یک تردید دیگری هم دارد و اون تردید تردید بین این که این روایت از ابن سنان باشد یا از ابن یسار باشد. ما دیروز احتمال دادیم که مراد از ابن یسار فضیل ابن یسار باشد، این اشتباهه، برای اینکه ابن ابی عمر از فضیل ابن یسار روایت نداره. پس چه باید کرد راجع به این تردید حرف سوم در این روایت؟ از کجا این تردید پیش مرحوم آقای خویی ثابت شده که می‌فرمان ابن سنان او ابن یسار؟ این حرف سوم ما به جایی نرسیدیم، ولیکن یک چیزی در ذهنم هست که هم در تفسیر مجموع البیان دیدم و هم در تفسیر منهج الصادقین دیدم، و اون این است که در شأن نزول سوره فتح روایتی از محمد ابن اسحاق ابن یسار نقل می کنن این دو تفسیر. اگر این درست در بیاد، ممکن است منشأ این تردید این روایت باشد، اسحاق ابن یسار یا ابن سنا. این اولا باید این دو مرتبه نگاه بکنم ببینیم درست این دی در ذهن ما هست. من دیروز یاد داشت کردم، ولی برای آخرین بار که بحثا چک می کردم هرچی تفسیر مجموع بیان و گردیدم پیدا نکردم این چی جور شده که در ذهن ما این جمله آمده، محمد ابن اسحاق ابن یسار. گفتن اون آقا خطش ها خودش هم نمیتونست بخونه، ما هم اینی که در ذهن خودمون هست امروز پیدا نکردم. دو مرتبه برم در وقت چک نیشد. حالا باز اگر در تفسیر مجموع البیان رفقا پیدا کردن ارائه بدن، نبود خودم باز انشالله اگر وقت باشه دو مرتبه سه مرتبه نگاه میکنم. این پس اینجا یک حرفم اینه که عبدالله ابن سنان او ابن یسار این از کجا آمده؟ شما هم تفاسیر علی ابن ابراهیم رو نگاه کنید، شاید نسخ دیگر ابن یسار رو جای ابن سیار زده باشه. نگاه کنید، از ده نفرتون که نگاه کنید اطمینان میاره برای انسان. اولا خود تفسیر را ملاحظه کنید، و ثانیا یعنی اینی که در ذهن من هست اگر پیدا کردین فردا بیان کنید، خودم هم نگاه میکنم. علاوه از این که اینطور چیزی باشه، وجهی برای صحت این روایت نیست، برای اینکه این محمد ابن اسحاق یسار در رجال که ما که اسمش نیست. حال جهاتی هست عرض میکنم که از این جهت هم این روایت به مشکلی برخورد میکنه. فقوله رحمت الله علیه و علا کل تقدیر صحیحتون از این جهت هم باز به اشکال برخورد میکنه. پس در روایت یک سه حرف بود، این حرف سوم که تردید بین ابن سنان و ابن یسار باشد گرچه اهمیت ندارد، برای اینکه علی‌کل‌حال ضعیفتون روایت، این اصلا از رجال ما نیست، حالا اون ایمان در ذهن ما درست باشه یا نباشه. هازا تمام الکلام در فرع شش از مسئله دو. فرع هفت در مسئله دو ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی به قوله حتی النساء، میگه فرمان با این ذهب با این خصوصیت خانومارم برای مسدود حلال میشود. توضیح این جمله انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد.